بسم الله الرحمن الرحیم. دنیای مدر دنیای آشفتگیه، همونقدر که عوامل گوناگون و متفاوت و زمینه‌های رشد، اطلاعات زیاد، امکانات در دسترس، بالا رفتن سطح عمومی سواد، جابجایی‌های درونی و بیرونی زیاد، اینا توسعه پیدا میکنه تو جامعه جدید، همینقدر آشفتگی هم زیاد میشه. دلیل اینکه این آشفتگی زیاد میشه اینه که این تغییرات و این مواد خامی که توی وجود انسان ریخته میشه و ظرف انسان رو بزرگ میکنه از بیرون و نه از رشد درونی. تو دنیای سنتی، دنیای قدیمی، اگر یه انسانی به مثلا رشد فراوانی میرسید، رشد زیادی میرسید، این راه خودشو میبایست که از طریق سختی، از طریق کمبود امکانات، با ریاضت‌های فکری یا روحی یا با فشار زیادی که تحمل میکنه و طبیعتاً ظرفش توسعه پیدا میکنه و این حالات جدید از درون فرد جوشش پیدا میکنه، میجوشه، از این طریق تو دنیای سنتی به رشدی میرسید. اما دنیای جدید همین کافیه که انسان بشینه و هیچ کار نکنه، همین فقط کافیه که بری تو فضای مجازی، مثل کسی که جلوی لشکر مغول نشسته، یه ایلغاری از افکار و اطلاعات و سوالات و ابهامات و تردیدات تو وجودش ریخته میشه. خود به خود این فرد مجبوره که خودش رو در این راستا که قرار گرفته، جلوی این ایلغار که قرار گرفته، مجبوره که ظرفش توسعه پیدا بکنه، اصلا دست خودش نیست. بنابراین عامل بیرونیه که این توسعه اطلاعات و افکار و اندیشه ها رو توی انسان‌های دنیای مدرن ایجاد میکنه. سطح سواد بالا رفته، اما این معنیش این نیست که حتما سطح تعقل هم و ظرفیت‌های روحی و معرفتی هم به همون مقدار بالا بره. همیشه ظرفیت روحی و معرفتی و تعقل افراد وقتی که عامل تغییر بیرونی، عقب‌تر از عامل تغییر هستند، برخلاف زمانی که خودجوشه و درونیه. وقتی که درونیه، همیشه ظرف انسان توسعهش زودتر رخ میده و اون مواد خامی که از درونش میجوشه، اون حقایقی که براش میجوشه و مطالبی که متوجه میشه، قبلش زمینه هاش آماده شده، برخلاف زمانی که تغییر از بیرونه. وقت این تغییر از بیرون که در دنیای مدرن زیاده، در انسانها یه انگیزه و میل تغییر و ضرورت اصلاح زندگیشون رو دو چندان میکنه. خیلی از دنیای گذشته بیشتره و به دلیل اینکه فرد انگار که در سر یک چهارراهیه که این بدون اینکه حواسش جمع باشه و مواظب کار خودش باشه، نمیتونه اصلا زندگی بکنه. شما یه آدمی که توی پس کوچه‌ای داره راه میره، این میره تو خیالات خودش، اصلا حواسش هم به اطرافش نیست. اما یه کسی تو چهارراهه، اگر یه ذره حواسش پرت باشه میره زیر ماشین، یا جیبشو میزنن، یا مشکلات دیگه‌ای پیدا میشه. همه راه که میخواد بره باید مواظب باشه مثلا به کسی نخوره، مواظب باشه که مثلا چیزی جلو پاش نیفته. بنابراین انسانی که در این دنیا زندگی میکنه، انگیزه و میل و ضرورت تغییر در وجودش به شدت زیاد میشه. اما همینقدر که این میل تغییر و تصمیم به تغییر در زیاده، آشفتگی هم به همون اندازه زیاده. این عامل دوگانه، این دوگانگی که دنیای مدرن ما شاهدش هستیم، هم میل و اراده تغییر زیاده، هم آشفتگی هم زیاده. و این میل به تغییر تو همه ابعاد زندگی انسان مدرن به وفور یافت میشه، از ابتدایی تا این مسائل، مثلا مسائلی که مربوط به جسمش و چاقی و لاغری. چقدر آدمها تو دنیای جدید تو فکر یک تغییراتی تو جسمشون هستن. حالا این 200 سال 300 سال پیش اصلا این مفهوم نداشته، شاید هیچ کس همچین فکری نمی کرده، یا اگر بوده بسیار کم و معدود و فقط مثلا برای افرادی که بیمار می شدن ضرورت های اینطوری براشون پیدا می شد و یه حالت افراد خاص و نادری. اما الان شاید نیمی از آدم ها تو به نوع حداقل به دنبال مثلا رژیم های غذایی هستن که یه تغییری تو جسمشون ایجاد بکنن، حالا تغییرات ضروری، غیر ضروری، تغییرات فانتزی برای زیبایی، برای مثلا جلب آدم های دیگه، برای اینکه مثلا میخواد فرض کنین که یه فرد سیاسی بشه، میخواد که ظاهری جذاب داشته باشه. حالا تو بعضی از کشورها که من شنیدم که مثلا غذاهای هورمونی و اینها زیاده، که اصلا کسی اگر یک نوع رژیم غذایی توی زندگیش یه حد اقلی از این نشته باشه اصلا سالم نمیمونه، شنیدم. حالا من که نرفتم اون طرف ها. خب این آشفتگی های زیاد همراه با میل و اراده تغییر، تصمیم تغییر و انگیزه یک تغییر کردن، این وضعیتی که انسان امروز داره. توی بعضی از مناطق جهان این حالت دوگانه خیلی شدیدتره، به دلیل اینکه تغییرات شدیدتره، در معرض مسائل بیشتری هستن، که حالا شاید خاورمیانه از این نوع باشه و تو این میان کشور خودمون حداقل تو بعضی زمینه ها قطعا رکورد داره. به راحتی ما عواملی میتونیم پیدا بکنیم تو کشور خودمون که در این موضوع مؤثره و شاید در هیچ کشور دیگه‌ای به این شدت یافت می نشود. اگر انسان امروز حالت کسی رو داره که تو چهارراه داره زندگی میکنه، خاورمیانه ها چهارراه های شروع هستن، ایران شروع ترین چهارراه انگار از این حیث، از این جهت شدت تغییرات، عمقش، تفاوتش، طیف وسیعی از افکار و اندیشه ها، آثاری که در عمق وجود انسان دارن، تناقض و تضادی که این عوامل توی کشور با هم در حال جنگ هستن و تنازعی که وجود داره، وسعتی که این تنازع زندگی ما رو در بر گرفته. فرض کنید که ببینید که مثلا بچه دبستانی همونقدر که تو دبستانه همونقدر تو غزه است و همونقدر هم از اون جهت دیگه داره فکر میکنه که مثلا بعدن تو وقتی که مثلا به سنین بالاتری رسید چجوری مثلا میتونه مهاجرت کنه، آیا بکنه آیا نکنه. و ما همزمان میبینید که توی این مسائلی که انقدر جدی برای انسان مطرح میشه، از بچه دبستانی مطرح میشه بالاتر، وقت عقاید و افکاری که وجود داره انقدر ضد همه که این تضاد و تناقض هیچ جای دیگه به این شدت پیدا نمیشه و دوباره جنگهای از مسائل مختلف که این ترکیباتش تنوعی در این انسان‌ها ایجاد میکنه که انسان گاهی حیرت‌زده میشه. خب اینا همه از یه جهتی خوبه، از یه جهتی خوبه که انسان رو تغییر میده، نمیذاره که یه زندگی روزمره رو برای خودش داشته باشه و خیالش راحت باشه. خیال راحت رو از انسان میگیره و انسان رو وادار میکنه که کاری بکنه و تغییراتی تو زندگیش ایجاد کنه. بچه دبستانی که از یک سو در غزه زندگی میکنه در حالی که تو ایرانه، از اون بر داره فکر مثلا مهاجرت در بزرگی یا حتی زودتر از بزرگی رو فکر میکنه و همزمان موضوع های درست ضد هم، بعضی تو این دو موضوع به شدت مثبت، بعضی به شدت منفی. و این مجبوره که فکر کنه دیگه، نمیتونه که بی خیال همینطور در نمره دبستانشو بگیره. اگر مثلا یه دونه نمره خوبی گرفت دیگه انگار که دنیا به کامشه و بره بقیهش مثلا بقیهش فوتبال بازی کنه، این اصلا براش مقدور نیست. مجبوری که به وسیله این اندیشهشو به کار بگیره، فکر بکنه، تغییرات ایجاد بکنه، سراغ آدمهای دیگه بره، سراغ آدمهایی که اطرافش هستن ابتدا میره و اقناعش نمی کنه، میره سراغ بعدیها و این شرایط. از اون بر چی؟ از اون بر آشفتگی. آشفتگی که نظیر نداره شاید تو کشور ما. یکی از چیزهایی که الان، این البته خیلی معیار مشخصی نداره که انسان بدون ادعا بکنه که ما رکورد دار هستیم، اما چندان هم دور از ذهن نیست که میزان آشفتگی هایی که در ابعاد مختلف هست، وسعت اونها، عمق اونها و طیفی که اونها رو در اونها، اون آشفتگی ها رو در بر میگیره و طولش و زخمی که ایجاد کرده و آثار مثبت و منفی هر دو اینا، چه بسا رکورد ما داشته باشیم در جهان. حالا اینه که آیا ما رکورددار هستیم یا نه، این اینقدر مهم نیست، اما بالاخره توی چنین شرایطی قرار داریم و بدون اینکه بر این آشفتگی ها غلبه پیدا بکنیم نمیتونیم زندگی متعارف و خوبی داشته باشیم. و خب البته این عرض کردم از جهاتی مثبته، چون میل به تغییر میاره، و از جهاتی چی؟ از جهاتی منفیه. حالا ما به عنوان یه آدم مسئول، به عنوان کسی که وظیفه داره درباره زندگیش تصمیم بگیره، در واقع در مقابل این اختشاش روحی و روانی که مبدأ همه اختشاشاتمون رو، چیکار باید بکنیم؟ ما در یک اختشاش بنیادین قرار داریم که اختشاشات بیرون، اختشاش بصری، اختشاش در معماری، اختشاش در فرهنگ، اختشاش در سیاست و همین اختشاش ها ناشی از اون اختشاش بنیادینه و همینطور که معکوس هم هست، هم عامل هم معلول، در یک رابطه متقابل قرار دارن. حتی تو موضوعاتی مثلا مثل اختشاش در معماری، این معماری اخیر ما که مثلا تو این سالهای اخیر داشتیم، این خانه سازی و این کارهایی که میکنیم، اینا شاید جز بی هویت ترین معماری های جهان باشه، در صورتی که ما تو سنت هامون و تو تاریخمون، فرهنگمون معماری قدر قدرتی داریم. مثلا تو معماری آثار، شرایط و نمونه هایی تو تاریخ اندکی ما نداریم، کارهای خیلی بزرگی داریم که کم نیستن اینا. و به نوعی میشه گفت معماری سنت ایرانی اینو صاحب ادعاست. اما حالا الان چطوریه؟ این خب این باره همین اختشاشاته، این از آشفتی گذشته به یک اختشاش رسمی رسیده. حالا ما به عنوان مسئول چی؟ ما باید سعی کنیم که از این اختشاش استفاده های مثبت رو در بیشترین حد بکنیم و عوامل منفیش رو کنترل بکنیم. و یعنی از این انگیزه و توجهی که خود به خود برای ما ایجاد میشه استفاده ببریم، آشفتگی ها رو نزد بدیم و اون انگیزه ها رو تبدیل به چیه کنیم؟ تبدیل به حرکت بکنیم، تبدیل به اقدام و جلو رفتن بکنیم. بهترین کار برای گذر از این آشفتگی ها به یک حالت مثبت چیه؟ خب کنکاش وجودیه، اینه که رجوع به خودمون بکنیم، به ریشه های خودمون و ببینیم که تو این وجودمون این اغتشاش از چی نشأت گرفته و چه کار میتونیم بکنیم. اینجا البته من رجوع به خود یک معنی جمعی و اجتماعی داره و یک معنی فردی. معنی اجتماعیش مربوط به کارهایی است که در سطح کشور میشه کرد. متفکرین، انسان شناس‌ها، جامعه شناس‌ها، عالمان دین، اینهایی که توان این کارو دارن و ارزش این کارو میفهمن و هنر این کارو دارن، خب اونا وظیفه دارن که به این سمت برن. ما اینجا مسئله شخصیمون رو داریم پیک میکنیم. ما موظفیم که انواع روش‌های بازگشت به خویشتن که بعضی‌هاشو در گذشته گفته شده، اینا رو به کار بگیریم و بتونیم به عمق وجود خودمون بریم، ببینیم که در چه حالتی هستیم، چه فضایی هستیم. از فضای بیرونی بیایم و ببینیم فضای درونی، سعی کنیم که بر این اختشاشات غلبه پیدا کنیم و در این حال استفاده مثبت رو هم ازش ببریم. یعنی به این اختشاشات فقط نگاه منفی نداشته باشیم. این مثل چیه؟ مثل تغییراتی که میخوره، مثل یک زلزله وجودی که برای انسان میاد. این زلزله وجودی از این ور این ارزش رو داره که به ما کمک میکنه برای یک بازسازی شخصیتی و هویتی، برای دوباره سازی و تازه کردن زندگی. به قول شما رفرش میشه زندگی رو، از این طریق میتونیم رفرش بکنیم، میتونیم به یک زندگی نوین بپردازیم. وقتی این زندگی نوین همه این صدماتی که طول این مدت اختشاش بر روح و روان و زندگی و زندگی خانوادگی و مثلا ازدواج و کارهای روحی و بچه داری و احترام به والدین و هر چیزی که از این طریق این اختشاش صدمه خورده و انسان عقب مونده، دچار عقب موندگی شده، اون عقب موندگی جبران میشه و به مراتب هم میره جلوتر. یعنی کسی که دچار اختشاشی در زندگیشه، وقتی که غلبه پیدا کنه بر این اختشاشش به شکل درستش، یعنی عوامل مثبت رو استفاده کنه، عوامل منفی رو هم کنترل بکنه، وقت این از کسی که اصلا این اختشاش رو نداشته به مراتب جلوتر میره. مثل آدم گناهکاریه که توفیق توبه پیدا میکنه، این از آدمی که اصلا گناه نکرده میره جلوتر. نه مثلا کسی که خیلی بالاتر اولیاء الهی باشه، نه، دوتا آدمی که در سطح هم هستن، یکی دوچار گناه میشه، یکی دوچار گناه نمیشه، و هم هر دوام در یه سطحن. حالا به دلیلی یکی دوچار گناه میشه، یکی نمیشه. اونی که دوچار گناه شده وقتی که تو موفق به توبه میشه پیش میره و از اونی که گناه نداره پاکتر میشه. مثل چی میشه؟ مثل اینی که شما یه مثلا اتاقتون رو یه موقع هم نشستین کثیف هم نمیشه، یه موقع مثلا یک عاملی پیدا میشه اتاق کثیف میشه و شما بلند میشین و اتاق رو نظافت میکنین. وقتی نظافت کردین این اتاق تمیزتر از اون حالتی میشه که اصلا هیچ نوع آلودگی وارد اون نشده، چون شما از اساس هر چی بوده جارو میکنین، یک بازسازی و تمیزی نوعی برای شما ایجاد میشه. ریشه های آشفتگی اما خیلی وسیع و مفصله و در واقع هر کسی باید با رجوع به خودش بتونه یک اجتهادی در وجود خودش پیدا کنه. آدم ها، انسان ها باید تو این جهان جدید باید مجتهد در امور خودشون باشن، به اصطلاح طلبگی ما. این اجتهاد در دین و در مثلا پزشکی و در فیزیولوژی و در سیاست و در فقاهت و اینها، اونها تخصص خاص خودش میخواد که برای تو هر موضوعی هر کسی یه عده خاصی فقط میتونن برن. همه نمیتونن مجتهد در پزشکی بشن، همه نمیتونن مجتهد در فقه بشن، اما تو شناخت وضعیت خود انسان و درک حالات درونی هر انسان مسئولی باید به این اجتهاد برسه، باید متخصص تو امور خودش باشه، باید انقدر تو امور خودش از حیث علمی و عملی زحمت بکشه، کار بکنه تا به این اجتهاد برسه، یعنی متخصص در امور خودش بشه. حالا این مواردی که الان من دارم اینجا ذکر میکنم مثل همه بحثهایی که توی رساله عملیه هست یه نمونهیه برای چی؟ برای آموزش، برای اینکه شما تمرین بکنید و از طریق این تمرین ذهنتون قوی بشه و هوشتون تحریک بشه برای اینکه برین به سمت حالات خودتون. هر کسی که این موارد رو تبدیل به یک کلیشه‌ای بکنه و بخواد بر خودش تحمیل بکنه، نه تنها به نتیجه نمیرسه بلکه عقب‌تر هم میره. اینا فقط برای آموزش و درک هستن. بعد خود فرده که باید تو حالات خودش فکر کنه، بعد سوال کنه، مشورت بکنه، مشاوره بکنه، حالاتش رو به اشتراک بذاره، تو مذاکرات جمعی شرکت بکنه تا بتونه که حالات خودش رو درک بکنه. اون چیزی که من میبینم توی جامعه ما سه عامل وجود داره که این سه عامل بیشترین آشفتگی رو در وجود نسل جوان به خصوص ایجاد کرده. عامل اول مخلوط کردن حوزه های مختلف و اینکه مرز اونها رو انسان نمیکشه برای خودش و اینا رو با هم قاطی میکنه و نمونه های زیادی هست که توی بعد از ادامه متن یه چیزهایی نوشتم و الان هم اون رو توضیح میدم. اما عامل دوم اینه که افرادی که وارد حرکت میشن یا اینکه تصمیم میگیرن یا یک کاری میخوان بکنن، اینها به دلیل اینکه حالات خودشون رو تثبیت نمیکنن. تثبیت نکردن یعنی که در واقع هر روز به یک حالتی هن، هر روز یه تصمیم میگیرن و اصلا فراموش میکنن. این خیلی عامل اختشاش سنگینیه. حالا از مسائل کوچیکی مثل رژیم های غذایی و پزشکی و رژیم های سلامتی گرفته تا اینا، من آدم های دوروبرم میبینم که مثلا رژیم های برای سلامتی یا برای مثلا ظاهر جسمشون میگیرن و هر روز مثلا یک هر چند وقت یه بار میبینی یه رژیم میگرفتن و در واقع حالا اینو از کجا مثلا فرض کنید که مثلا فلان فرد به ما گفته و گفته خیلی عالیه، بعد خب اینو مثلا یه مدتی مشغوله، بعد از یه مدتی میبینی یه چیز دیگه یه فرد دیگه گفته و اینم به سفت و سخت مشغوله. حالا اینو کی گفته؟ اینو در فلان شبکه یا تو کانال تلگرامی یه خانم دکتری گفته خیلی عالی، اصلا بهتر از این دیگه نمیشه. خب دوباره این همینطور در واقع این تغییرات مختلف، حالا بعضی از آدم ها تو مشاوره های روحی، بعضیشون توی سخنرانه های مذهبی، بعضیشون توی روش ها و کلاس های مثلا مراقبه ای. یک فردی مشکلات خانوادگی داشت، آمد پیش من، خیلی گفت من خیلی کار کردم، خیلی زحمت کشیدم و اینها، به نتیجه نرسیدم و اینها. پرسیدم که مشاور هم رفتی شما؟ گفت بله. گفت چجوری؟ گفتم چجوری؟ گفت من حدود 50 تا مشاور رفتم، یا 30 تا یا 50 تا هم چیزی. حالا شما در نظر بگیرید هیچ چیزی، هیچ عاملی بهتر از این نمیتونه تمام اختشاش رو تو وجود انسان برسه بریزه. یعنی این 30 تا هر کدامشون مثلا لقمان حکیم هم اگر باشن، خب دو تا لقمان حکیم بنا نیستش که یک نگاه بکنن. اگر اون لقمان واقعی باشه، بله اون اگر مثلا انبیا چند تاشون بیان همه به دلیل اینکه اتصال به یک منبع بالاتر دارن همه یه حرف رو میزنن. اما آدم عادی چی؟ حتی آدم عادی اگر هم درست درک کرده باشه و دانشمند باشه، یه بُعد خاصی از یک سیستم خاصی با روش خاصی با تخصص خاصی با نگاه خاصی نگاه میکنه. دو تا نگاه نمیتونه با هم بشه. حالا 30 تا رو فرد جمع کرده بود، اصلا هیچ چیزی نیاز به هیچ چیز دیگه نداشت برای اینکه اختشاش همه وجودش رو بگیره. و این چقدر نظایر این توی نسل امروز متاسفانه زیاده. و عامل سوم هم اندیشه‌های نادرست دینی که نگاه سطحی و ظاهربین و قشری و قالبی از دین رو بر روح و جسم این نسل جوان بی کس و محروم ریختن در طول این سالها. متولیانی که کمترین بهره رو خودشون از درک مسائل دینی داشتن، کمترین سواد، مرشدینی که خودشون ارشاد نشده بودن و آمران به معروفی که هنوز درک درستی از معروف نداشتن و ناهیان از منکری که همه وجودشون خودش منکر بود، و اینها متاسفانه بدترین آثار رو توی ذهن و روح و نگاه این نسل جدید تو این سالها ایجاد کردن و این عامل خیلی عامل بزرگیه برای بسیاری از آدمهایی که قدم تو مسیر میذارن و دسترسی به اندیشه های ارزشمندی مثلا اندیشه های بزرگان دین و افراد قدرتمند نداشتن. اینا این شدیدترین عامل برای همه اختشاشات و عقب موندگی. و اونهایی هم که دسترسی به اندیشه های بزرگ دارن دوره از طریق همین نوشته ها و همین متولیان و همین مطالب هستش که این یه میدونی مسئله رو حتی بدتر میکنه. یعنی یه فرد بزرگی رو که در این مسیر، مثلا مسیر خودسازی، مراحلی رو طی کرده، این از طریق یک کانالی انسان میشنوه که اون کانال خودش بیش از این صلاحیت نداره و طبیعتاً همه اعتبار اون رو به روح انسان میرسه و انسان قدرت مقابله با اون نداره. اما اون واقعیتی که ارزش یه چیز ارزشمند سطحی ضعیفی است که به اصطلاح به شدت انسان رو عقب میاندازه. این عوامل اصلی. اما وقتی که افراد به یک حرکت جدی دست میزنن و عوامل گذشته رو مثل این نگاه قبلی به مسائل دینی رو سعی میکنن که کنار بذارن، میپذیرن که باید دین رو برن از منابع ارزشمند بگیرن، یا میپذیرن که مثلا یه میداری باید فرض کنین که با یک مکتب کار بکنن، سراغ یه نفر برن، یک مدرسه فکری رو ادامه بدن و میپذیرن که این آشفتگی ها و خلط ها رو باید اصلاح کنن، یه کلیاتی میپذیرن و شروع میکنن به کار کردن. وقت اون وقتی که شروع میکنن پا تو مسیر میذارن، اون موقع این ارکان پنجگانه سیر انسانی رو رعایت نکردن، به نظر من و تجربه من نشون میده که این بالاترین عامله. یعنی وقتی که فرد اون سه تا عامل رو پذیرفت و شروع کرد، نه اینکه به نتیجه برسه، به نتیجه برسه که تمومه، نه، وقتی که شروع میکنه که حرکت بکنه، وقت چیزی که باعث عقب موندن انسان و عدم تسلط و کنترل آشفتگی هست اینه که اون ارکان پنجگانه رو خوب اجرا نمیکنه. که حالا ارکان پنجگانه رو انشاءالله اگر عمری بود بعد از این یه میداری مشروح‌تر واردش میشیم. اما اگر بخوایم بریم جز اون خلط‌هایی که گفتیم یکی از عوامل اصلی آشفتگی ها در نسل جوانه، اون خلط‌ها رو یه نمونه های کلانتری رو بررسی کنیم، ببینیم که نمونه هاش چیه. نمونه هاش منظور مثال ها نیست، نه، اون گروه های کلی، زیر مجموعه های کلیش رو درک بکنیم. به نظر من یکی از مهمترین حوزه هایی که خلط درش صورت میگیره مسائل مربوط به معرفت انتخابه. یعنی اینی که انسان بفهمه که آزادی داره و خودشه که زندگیشو انتخاب میکنه و عوامل بیرونی هر چقدر بد و پلید و زورگو و منفی و در جهت خلاف باشن، این آزادی و اختیار انسان رو نمیگیره و این انسان خودشه که باید این اختیار رو استفاده بکنه و در مسیر صحیح بره. این کلش مسائل مربوط به معرفت انتخاب که صحبت میشه، منظور اینه. البته این یه بخش شبه فلسفی و یه میداری تعقلی تر داره که در رساله عملیه بحثش رو نمی کنیم. تو اون فایل های معرفت انتخاب صحبت شده، یه بخش های کنکاش وجودیه که تو اون حلقه های نگارش بیشتر روش بحث میشه، یه بخش هایش هم جز به اون کارهای عملیاتی که به زندگی روزمره ما مرتبط میشه هست که توی این رساله عملی بحث میکنیم. وقت توی این مسائل مربوط به معرفت انتخاب از ابعاد مختلفی این خلط بین حوزه های مختلف و توجه نکردن به مرز اونها و کار نکردن روی این مرز و اینی که انسان باید یه مرزی برای خودش بکشه و این مرز رو رعایت بکنه، اینا خیلی مواقع کمک میشه، خیلی مواقع عامل آشفتگی میشه و کمک میکنه به آشفتگی. و بخوام مثال بزنم، مثال همیشگی که زیاد برای دوستان ذکر کردم، مثل کسی که داره رانندگی میکنه، خب تو این جاده که داره میره این خط وقتی هستش به انسان کمک میکنه. دیدین در جاده هایی که این خط کشی خوب انجام نمیشه، حتی توسعه هم پیدا میکنه، یعنی عریض میشه، اما تصادف رخ میده. وقتی هم که عریض میشه، به جای اینکه بهتر بشه جاده بدتر میشه. چرا؟ چون این خط وسط مشخص نیست، ماشینا نمیدونن که چیکار باید بکنن و تو اون لحظه ای که انسان داره عمل میکنه، رانندگی داره میکنه، اون خیلی جایی نیست که بخواد فکر کنه، بررسی بکنه. همینطوری وقتی بره بررسی بکنه راحت میشه، اما تو رانندگی نمیشه. این زندگی طبیعی انسان هم اینطور باید مرزها و خطی که میخواد بکشه و اون خط کشی باید مشخص باشه. این خط کشی که مشخص باشه تو عمل انسان میدونه چی کار میخواد بکنه، اما وقتی این خط کشی مشخص نباشه تو عمل مخلوط میکنه مطالبو. نمونه هایی از این خلطه ها رو من تو اینجا تو 7 شماره شمردم. نمونه ها منظور مثال ها نیست، اون کلیاتی که رخ میده. یکیش اینه که انسان توی زندگی، هر انسانی در هر موضوعی بی نهایت محدودیت داره و بی نهایت آزادی. تو هر موضوعی، تو بدترین شرایط یا بهترین شرایط. بدترین شرایط مثل چی؟ مثل یه آدمی که اسیره، یه زندانی که تو زندانه. این زندانی هایی که توی فیلم ها نشون میدن که تمام دست و پاشو بستن، مثلا وقتی میخوان برن 100 جور کنترلش میکنن و بعد وقتی این چجوری تو همونجا به اصطلاح با این همه محدودیتی که داره همزمان آزادی هم داره. آزادی چجوری اون داره؟ همه دست و پاشو همه بسته، چشاش بسته است، 10 نفر هم آدم مواظبش هستن. حالا ببین اون فیلم، این فیلم ها این چیزها رو خیلی خوب نشون میدن، همون نشون میده که چجوری تو همونجا این میتونه از اون زندان فرار کنه یا یک نوعی بر زندانبانها مسلط بشه، اونها رو مثلا خلأ سلاح بکنه، کلیدها رو برداره و خیلی کار رو، مثلا زندان هم آتش بزنه. پس اون سریال فرار از زندان، حالا به عنوان مثال شبیه این هم زیاد وجود داره. خب یعنی همیشه انواع محدودیت ها و انواع جبرها هست. تو بدترین شرایط بی نهایت آزادی جلوی انسان هست. حالا یه فردی که در واقع در ظاهر آزاد مطلقه، یه شاهزادهی که مثلا همه امکانات هست، یه دونه ثروتمند زادهی که همه نوع مثلا امکانات در ظاهر همراهش هست، وقتی شما نگاه میکنیم چقدر این محدودیت و زندانهای درونی و بیرونی در وجودش نهفته است. بنابراین انسان روبروی خودش بی نهایت محدودیت داره، بی نهایت آزادی، و هیچ انسانی از این قاعده استثنا نیست. حالا ما عموما این رو با هم خلط میکنیم، یعنی یا از این وری میفتیم یا از اون وری، یا حسرت یه آدم میخوریم که مثلا 4 تا امکانات داره، یا از اون ور دچار محدودیت های ذهنی میشیم. خب اینی که ما اینو بفهم، این خلطیه که منبع بسیاری از آشفتگی های ماست. همین دوستانی که اینجا هستن خیلی هاشون تو این موضوع هنوز به یک نتایج خوبی نرسیدن. اون وقت یکی از مطالب دیگه مرزی است که بین آزادی درونی و محدودیت بیرونیه. آزادی انسان اصلش تو درونه، هر آزادی بیرونی که هست ریشه تو درون داره، اینا نباید با بیرون انسان مخلوط بکنه. اینه که من در واقع تو خودم هر تصمیمی که بخوام و هر کاری که بخوام به تناسب خودم میتونم انجام بدم، اما این معنیش این نیست که مثلا هر منزلت اجتماعی که میخوام میتونم برم، هر امکانات بیرونی که بخوام میتونم برم، هر جایی که مثلا تصمیم بگیرم امکانش هست. نه، اصل امکان تو درون منه. من برای خودم اون چیزی که به درونمه این آزادی مطلق دارم، حالا هر مقداری که از این آزادی استفاده بکنم امکان بیشتری برای تسلط بر شرایط بیرونی هست. اما نه مستقیم برم شرایط بیرونی بگم من این منزلت رو میخوام، این رشد رو میخوام، این مثلا فرض کنید که مدرک علمی رو میخوام، میخوام فلانجا قبول بشم، میخوام مثلا همسر به من احترام بذاره، میخوام که بچم بره مثلا چی بشه، انیشتن بشه. و این معلومه که اصلا این اصلا دو تاست. من اینی که با بچم چجوری رفتار بکنم دست خودمه، هیچ چیزی تو عالم نمیتونه منو محدود کنه. اما این معنیش این نیست که هر کاری دلم بخواد بچم برای من میکنه، برم خیر بچه رو بگیرم، تو فلان بکن فلان بکن، چی بشه، کنکور درس بخون. الان ما دو تا از بچه های ما، دو قلوهای ما، اینا دارن کنکور میخونن. خب حالا من بهش میگم نه تو اینقدر بخون. ممکنه خودم اگر مستقیم برم سراغ مثلا پسرم امیر مهدی بگم که مثلا تو یه دقیقه بیشتر درس بخون از اینی که میخونی، خودم هم بکشم، ممکنه یه دقیقه که هیچی، 30 ثانیه‌اش هم جلو نره. این دوتاست. این غیر از اینه که من درون خودم میتونم تغییراتی بدم، حالا هر مقدار که تو این تغییرات موفق باشم که تو اون مسئله آزاد مطلقم. آزاد مطلق کجاست؟ متعلقش درون من. هر مقداری که از این آزادی استفاده کنم و زمینهای داشته باشم و موفق بشم، آثاری در بیرون داره. مثلا در درس خوندن امیر مهدی ما پسرم. خب این دوتا خلطش خیلی خطرناک. حالا خلط دیگه، نمونه سوم، گروه سوم، زیر مجموعه سوم اینه که تو سیر درونی هم اون چیزی که در اختیار انسانه اصل انتخاب انسانه. من انتخاب میکنم که تلاش میکنم، انتخاب میکنم که تسلیم نشم، انتخاب میکنم که هر چیزی که در جهت مثلا تغییرات فرزند منه یا همسر منه یا تغییرات جامعه منه یا تسلط برای یک دشمنیه که به کشورم حمله کرده یا برای رشد اقتصادی کشوره یا برای پولدار شدنه، این تصمیماتی که درون من هست، این را در این چیزی که درون من هست تصمیم میگیرم که این اقدام رو انجام بدم. این اقدام در اختیار من، اما نتیجه چی؟ نتیجه از حیطه اختیار انسان به صورت مطلق خارجه. یعنی هرچه که انسان مسلط بر اعمال خودش بشه امکان تسلط بر نتایج بیشتره، اما هرگز به صورت 100% نتایج در اختیار انسان نخواهد اومد، حالا چه مسائل مادی چه مسائل معنوی. من تصمیم میگیرم که مثلا فرض کنید که نمازو با تمرکز بخونم، تو مسائل معنوی به عنوان مثال در نظر بگیرید، تصمیم میگیرم که نمازو با تمرکز بخونم، هر چیزی که از این تصمیمات باشه و هر کاری که مربوط به من باشه در حوزه اختیار منه، اما نتیجه یعنی تمرکز در اختیار من نیست. هرچی من تلاش بکنم اون بیشتر به اختیار من میاد، اما هرگز اختیار و کنترل کامل و تمرکز به دست نمیاد. ولی میتونم هی تلاشمو بیشتر بکنم، هیچ کس نمیتونه جلوی تلاش منو بگیره. این تلاشی که مربوط به درونه، هیچ کس نمیتونه انگیزه من رو برای تلاش کردن، برای تمرکز از اختیار من خارج کنه. اما نتیجه چی؟ تمرکز هم در اختیار منه. نه، اون یه حدیش در اختیار منه، یه حدیش هم بیرونه. بله، هر چه تلاش من بیشتر بشه، اون درصدی که در اختیار منه بیشتر میشه. یا مثلا تو امور غیر معنوی، مثلا توی پول، توی مثلا برای قبول شدن توی دانشگاه، برای نمره خوب گرفتن تو امتحان، تلاش من دست منه، اما اون نمره دست من که نیست که. و هیچ کس نمیتونه بگه که اون رو من از یه طریقی میخوام 100% در اختیار قرار بدم. اون همیشه بخشیش از اختیار انسان خارجه، بخشیش داخله. هرچی من از اون بخش اختیار خودم، یعنی اینی که من چی کار کنم، که مثلا من درس بخونم، اینی که ذهنم باشه، از این استفاده بیشتری بکنم، اون نتیجه بیشتر در اختیار من میاد. دسته چهارم اینه که یه موقعی انسان میخواد که این نتایج رو، نتایج در هر موضوعی که مربوط به روح انسان و درون انسانه و بازتاب مشخصی در جامعه بیرونی نداره، میخواد این حد رو و این میزان رو متر بکنه، با یه ملاک اندازه بگه، روش قضاوت کنه، اینه که من از حیث معنوی روش کردم یا نکردم، اینه که از حیث علمی روش کردم یا نکردم، اینه که آدم بهتری شدم یا نشدم، اینه که مثلا رابطه من بهتر شده یا نه. این قضاوت و اندازه‌گیری و متر کردن تو این موارد یه ملاک‌های عقلانی متناسب با موضوع میخواد، و این کاملا متفاوته با هنجارهای اجتماعی، رسوم دینی و در واقع مدعیانی که وجود داره و همینطور احساسات انسان. مثلا فرض کنید که اکثر ماها اینه که من رشد کردم یا عقب‌گرد کردم، یک مثلا فرض بفرمایید که توی مثلا یک تو مسائل معنوی یه اربعینی میگیرم، برای چی؟ برای تغییراتی تو خودم. حالا این تغییرات رو، این که من چه مقدار موفق شدم، همون نتیجه‌ای که میخواد بیاد، اون نتیجه‌ای که میخواد بیاد، و اینی که من مثلا تلاشمو کردم یا نکردم یا این چیزا، یه ملاک‌های عقلانی میخواد. ما اینو چیکار میکنیم با هنجارهای اجتماعی؟ اینه که مثلا فرض کن که حالا چقدر مثلا گریه‌مون میگیره، و این گریه گرفتن یا نگرفتن که ملاک عقلانی نیست. یه سری آدم‌هایی هستن اصلا اشکشون نمیاد، یه آدمی هم آدم‌هایی هستن به قول معروف میگن اشکش همه مشکشه. خب حالا اینا دلیل بر چیزی نمیشه. بیا اینکه مثلا فرض کن اینکه فردی که طبق هنجارها و طبق رسوم دینی ما مثلا 10 سفر زیارت رفته، با کسی که نرفته، یک کسی هر شب جمعه میره جمع کران، یکی نمیره. برام آقای پهلوانی آخرها گفت، با قم بود، ایشون سالها قم بود، فکر کنم اگه اشتباه نگم، گفت 20 سال من جمع کران نرفتم. گفت حالا اینا رو در دلیل بر چی بگیریم؟ دلیل بر اون میزان موفقیتمون بگیریم؟ اینا خیلی اشتباهات بزرگیه. و عموما آدم‌ها هم ملاکشون برای قضاوت در مورد خودشون همین چیزهای غلطه. عموما خیلی کم پیدا میشه که حاضر باشه. و همین خاطر وقتی بهشون میگیم که مثلا فرسون اینجا روش کردی، خوبه، برو جلو، خیلی جلو انسان وای میسن و میگن نه، خیلی سفت و سن. و گاهی هم حتی فکر کنن که این مثلا یک نوع توازوه، در صورتی که عقل اینجا ملاک هست. در رحمت کنه آقای پهلوانی یک ماه رمضونی تموم شده بود، بعد من خدمت ایشون بودم، پرسید ماه رمضون چی بود اینا؟ من طبق همون عقل ناقصم گفتم خیلی خوب بود و خیلی از همین تعریف هایی که یادم بر اساس همون ظواهر میکنه. بعدشون گفتش که اونی که باید تشخیص بده که تو خوب بودی یا بد بودی یکی دیگه است. در واقع میخواست این به من بگه که این نگاه سطحی که ما میکنیم که مثلا فرض بفهمیم که با بعضی از احساسات ما همراه بشه، اینا خیلی ملاک نیست. این حالا بدتر از هنجارهای اجتماعیه. یا یعنی ما یه سری احساسات درونی داریم، مثلا یه آدمی مایوسه یا ناراحت از زندگی خودش، از سرنوشت خودش ناراحته، خب این براش یک نوع پیش داوری ایجاد میشه که همیشه قضاوتش با این رخ میده. خب این اصلا نمیتونه قضاوت بکنه، برای اینکه این ذهنش نمیذاره این فرضون که مایوسه. یا برعکس، یه آدمی خودپسنده، یه آدمی لذت جویی معنوی براش هست، یعنی فرضون که اگر یه دونه نماز خوب بخونه اینقدر لذت میبره که به عرش اعلی میرسه، خب این نمیتونه قضاوت کنه راجع به حرفای خودش، راجع به کارهای خودش، به دلیل اینکه این احساسات یا تقلیدها یا هنجارهای اجتماعی یا پیش‌داوری‌ها نمیذاره که فرد نگاه درستی به خودش داشته باشه. خب حالا یه آدمی اصلا میگه من قضاوت نمیخوام، میگه من میخوام برم جلو، وب نداره، اما به معنی قرار شد قضاوت بکنه، دیگه اینطوری که نمیشه که. اینم یکی از مشکلات بزرگ ما هست. یه مشکل دیگه اینه که یه میداری ابتدایی تره ولی در طول مسیر گاه گاهی دوباره بروز پیدا میکنه و خیلی صدمات سنگین میزنه. خلط بین مقصر بیرونی و مسئولیت درونیه. اینه که من مثلا استادم، دوستم، همسرم، حکومتم یا استکبار جهانی یا شرایط بین المللی یا شرایط اقتصادی، اینا مقصرن در عقب موندگی من. این هیچ ربطی به مسئولیت درونی من نداره. این خیلی برای ماها رخ میده، هرچند که در ابتدای سیر عموما آدم سعی میکنه از این فاصله بگیره، بفهمه که حالا مثلا حکومت هرچی هست به من ربطی نداره، تو عالم سیاست ربط داره، اما موقعی که میخوام حرکت درونی بکنم حق ندارم بگم من فرض نماز نمیخونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی مثلا درس معارف اسلامی دانشگاه یه تصور غلطی از نماز من دادم. خب این انسان ابتداعاً یه حرکتی میکنه اونا رو میریزه دور، اما طول مسیر دوباره اینا با هم مخلوط میشه و این خلطش تو آدمها یه دفعه مثل یه سرطانی، مثل یک شوک عصبی وارد میشه، یه دوره همه اعمال انسان رو متوقف میکنه تا یواش یواش متوجه بشه که اشتباه کرده، ربطیمون نداره. هر موقع که شما خواستی کار سیاسی بکنی یا بری کار آموزشی بکنی یا بری تو دانشگاه تظاهرات کنی بر علیه درس معارف بزنی، خب برو بکن، اما الان که اینجا میخوای نماز بخونی باید از اون بیای بیرون، باید بشینی و فکر کنی که چه راه درستی برای اقامه صحیح نماز هست. همینطور در مسائل اقتصادی، همینطور در مسائل دیگه زندگی. و ششمین دسته اینه که وقتی که فرد بحث‌هایی که مثل بحث‌های معرفت انتخاب، هویت ذاتی، کار به اون معنی که تو اینجا گفته شده، اینا رو صحبت می‌کنیم، خیلی از افراد یه سری چیزای سطحی رو جایی می‌ذارن. مثلا فکر می‌کنن که انتخاب عالم زر این بوده که مثلا من واسه اون شغلم اینجا چی بشه. اصلا این ربطی به هم نداره، اون خیلی عمیق‌تره. انتخاب‌های بنیادین خیلی عمیق‌تر از این چیزاییه که ما فکر می‌کنیم. کار به اون معنایی که تو رساله عملی گفته شد توی بعضی از جلسات که شمارش کردم نیست، شماره چند بود، اصلا ربطی به این شغل ظاهری ما نداره. این شغل ظاهری یه جلوه خیلی با فاصله، با مراتب زیادی متفاوت از اونه که اگر ما اون به اون برسیم به اینجا خیلی به ما کمک میکنه، اما این دوتا رو یکی گرفتن خیلی خطرناکه. و همینطور بس در واقع گاهی اوقات فرد در واقع توی اون این موردی که گفتم مخلوط کردن مفاهیم عمیق با سطحی، در واقع چیزهای سطحی رو انسان میگیره و اینها رو چیکار میکنه؟ جای اون مطالب عمیق جایگزین میکنه، مشابه سطحیش رو میگیره. توی دسته هفتم یکم معکوسه، یعنی خصلت‌های ریشه‌ای وجود داره که بسیار ریز و ندیدنی و ناخودآگاه هستن، اما سرنوشت ما رو می‌سازن. ریز بودن از حیث ظاهر ریزه، اما از حیث واقع خیلی هم مهمه. وقت انسان از اینها غافل میشه. این خصلت‌های ریز و سرنوشت ساز که توی اون فایل‌های معرفت انتخاب نمونه‌هایشون من ذکر کردم، این حالا یه بحث جدایی است. الان خیلی نمیشه دوستان خواسته بودن که نمونه هایی مثلا گفته بشه، خیلی الان جاش نیست، یعنی یک نوع بحث متفاوتی میخواد که الان جاش نیست. حالا شاید در یک مورد دیگه و جای دیگه بتونیم به نوعی به اون بپردازیم. وقت این در واقع 7 مورد 7 دسته مواردی از خلطه که یه نوعی مرتبط با چی هستن؟ با معرفت انتخاب هستن. وقت یه خلط دیگه ای که رخ میده اینه که معانی مختلف خود رو با هم قاطی کردن، از جمله دو نوع خود، خود به معنای جامع و خود در مقابل غیر رو که شاید بیشتر توی حکمت نامتناهی بحث شده. من فراموش کردم که اون چیز رو، اون نشستی که تو این بحث دو مفهوم خود شده رو، اون شمارهش رو بنویسم. توی رساله عملی هم خیلی جاها صحبت شده، ولی جلسه مستقلی در این رابطه نبوده. بله، خانم مسلمی زحمت میکشن اون شماره اون جلسه نشست رو میذارن اینجا که این دوتا مفهوم خود، یه خودی که من برای اینکه به خودم بپرسم باید به انزوا برسم، باید چیزا رو ول بکنم، رها بکنم، با اون خودی که نه مبدا همه چیزه و هم زندگی تنهایی من و هم زندگی بیرونی، و همینطور گاهی معانی سطحی که از خود هست، مثلا خود رو میگیرم به این معنا که فرض کنید که لذایذ و شهوات و خوشگذرانی ها من نباید کم بشه، چرا؟ چون میخوام به خودم برسم. خود که خود خیلی ضعیف، بدبخت، مفلوکه. این خود همچنین هم ارزش دیدن، ارزش رسیدن نداره، عیبی نداره، یه جایی هم باید به این رسید، یه جایی هم به لذت های اینطوری باید رسید، اما اون خود، اون بازگشت به خود، این خود نیست. یا گاهی مفاهیمی مثل دوست داشتن خود، بخشیدن خود، رضایت از خود، نمیدونم خود، که اینم عیبی نداره ها، منتها این رو به همین معنای سطحی و ظاهری اصل کردن و اکتفای به اون کردن، این خیلی خطرناک. یه جایی عیب نداره، شما خودتون ببخش، خب باش ببخش، یا خودتون همونطوری که خودتون رو تحویل بگیرین، برای خودتون نوشه های باز کنین، یه جاهای خوبه، خیلی هم ارزشمنده. اما اون خودی که ما میخواییم ما زندگی ما رو متحول بکنه، این خود نیست، اون خودیه که بی نهایت همه استعدادها درش نهفته است. از این شروع میشه ولی، اما اینجا تموم نمیشه. اینم یک بحث وسیعیه که بخشی از اون همونیست که در اون نشست که خانم مسلمی زحمت میکشن شمارش میذارن تو اونجا مطرح شده، دو مفهوم خود، اما به اون اکتفا نباید کرد و خیلی از مسائل هستش که وجود داره. و مطلب دیگه هم که در ارتباط با مخلوط کردن مرزها و رعایت نکرد و نشناختنش، اینه که ما چه مداری بدویم تو زندگی و چه مداری در واقع بیستیم توی خلوت، به خودمون توجه بکنیم، زندگیمونو متوقف بکنیم، با خودمون بیتوته بکنیم، تو چاه درونمون فرو بریم و از اون ور خب باید زندگی بکنیم، عمل بکنیم، اقدام بکنیم. این دوتا چجوری مرزشون مشخص میشه و چه ارتباطی با هم دارن و چگونه میشه با هم جمعشون کرد و چه راه حلی داره؟ این هم یکی از بدترین چیزهاییست که متاسفانه افراد با هم مخلوط میکنن و خیلی خیلی رایجه. گاهی تأسف آور دیدن وضعیت آدم ها و اینی که در واقع توی حرکت هیچ نوع ایده و اندیشه و مرزی رو به رسمیت نمیشناسن. حالا گاهی متوجه نمیشن، گاهی یک نوع لجبازی حتی متأسفانه با خود، نه با مثلا فرد بیرونی با بنده ها، با خودش. یا اینه که انقدر در واقع مثلا غرق در کارهای خودش میشه که اصلا هرچی بهش بگیم که این مرز اول بشناس نمیشنبه. وقتی اینه که ببینید شما آدم ها، یه سری آدم های همه در حال دویدنن، یه سری آدم هم در حال نشستن، یا بعضی موقع در حال دویدن هم، بعضی موقع در حال نشستن، هیچ کنمشون کامل نیست. اینقدر میدوه تو زندگی تا به بن‌بست برسه، محکم بخوره به دیوار، دیوار که خورد میفته بیهوش، یه مایتی بیهوش، بعض این که بهوش اومد تازه ببینه که مثل این که یک حادثهی براش رخ داده، حالا باید بشینه فکر کنه، بعد تا بخواد به خودش بیاد و بتونه چیزی کنه چقدر طول میکشه. یا از این ور تو خود تو چاه درون فرو میره، هرچی بهش میگی خب این که اب نداره، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، نصف روز، هر چقدر میخوای، خب این فرو رفتن تو خود سر جای خودت، بقیش باید یه اقدامی بکنی، کاری بکنی، فعالیتی داشته باشی، خدمتی بکنی، جماعتی داشته باشی، با دیگرانی بشینی و یه زندگی بکنی. این زندگی فقط تو خود فرو رفتن نیست، میبینی اصلا در واقع نمیتونه در بیاد. حالا اینه که فرد بتونه این دوتا رو به صورت دو خط موازی هم کار بکنه و بتونه در واقع یک اقدام دوگانه ای انجام بده و از طریق این اقدام دوگانه بتونه به جایی برسه. این در واقع خیلی ارزشمنده و این خیلی ها در واقع این از این طریق میتونن به یک جاهای خیلی جدی برسن و خیلی ها جاهایی که میتونن برسن استعدادش رو پیدا کردن، زمینش رو پیدا کردن، زمانش رسیده که اونها پیدا بکنن، اینا رو از دست میدن و خب خیلی تأسف آوره. عرایز من فعلا تمامه.